آقا لامانه و خسارت پیش اومد، همه خسارت رو هم نباید پیگیری کرد.
یعنی چی؟
مثلا ماشین بردی که زد به ماشین آدم، همه اونایی که میزنن به ماشین آدم رو نباید پیگیری.
نه آقا میدونی چی؟
راست میگه آقا، این همسایه داریم کاپوت ماشین دقیقا جلو بالای آرم ماشین خورده و چند سالیه اینجوریه. و بهش میگیم چرا نمیری درست کنی؟ میگه اینو گذاشتم دیگه بیشتر از این نخوره، خرافاتی طوره. میگه که این مونده برای چراش.
منظورم این نبود. نه من داری میری یه کوچولو مثلا سپرتون مالیده شد به هم. آره یه پلیشی میخواد، یه مثلا 50000 تومان شرط طلات.
بعد به خاطر یکم پلیش زنگ نزن پلیس.
آره آفرین.
به خاطر پلیش زنگ نزن به پلیس.
آفرین. این کسایی که سینوشینشون میزنه یه مقدار این برای
حواسشون باشه که چی کار بکنه.
دقیقاً اینجوریه. یا مثلا همه خسارت هم مادی نیست، شما بچه دستش خورده یه استکان لیوان چیزی افتاده شکست، این خسارتیه، خسارتکه.
بله
شما خسارت ممکنه زنگ بزنی افسر
نه دعوا نکن خیلی اون بچه رو، چون تأثیری که روحیه اون میذاره خسارت بارتره.
آفرین. اون خسارتک.
آره
حتماً خیلی وقت لیوان نخریدی، این لیوان بلوریای اینا گرونه.
خب حالا
بچه تو که خانومی تم دعوا میکنی که چرا این لیوانه رو اصلا گذاشته اینجا،
اصلا
که بچه بخوره بهش.
با اون دعوای اون لیوانه
بچه بخوره بهش.
آره دیگه بچه گفت ندیده خورده لیوانه افتاده شکسته.
آره آدم بکنه مثلا اتوبوس میخوره به دیوار، بچه نمیخوره به
تو
دیوار.
تو اون مقیاس همونه.
خسارتک بود دیگه. خسارت که نبود. میخوام بگم اون تاثیر منفی شاید بدتر باشه. حالا نمیگه بگی آ قربونه چشات برم که زدی، نمیگم اون
یکی هم بزن بشه.
نه ولی حالا شده دیگه.
من خودم یه خاطره بگم در
اصلا مگه روشنایی نیست؟
اون آبه.
آب روشن.
اگه توش آب باشه تو اون لیوانه روشن.
من یه چیز دیگه تو ذهنم.
خب یا من یه خاطره خیلی کوچیک بگم، اونم این که ما وقتی که تو بچگیمون سرما می‌خوردیم، مشکل اصلیمون این بود که چطوری به آبامون بگیم سرما خوردی.
مگه با خودت میگفت معلوم نبود مگه؟
نه دیگه مثلا گلوم درد میکنه. چون وقت تنبیه میشدیم که چرا حواست نبود. یعنی میگم خیلی اون خسارت که ما از تنبیه میدیدیم.
آره. مثلا ناظر مدرسه که اگه گوشمون رو میپیچمون میومدیم میگفتیم یه دونم تو خونه میخوردیم که حتما یه کاری کردیم.
حتما.
آره.
۳۸۸۱ سامانه پیام کوتاه ماست، با ما در ارتباط باشید و نظرتون راجع به موضوعات مختلف ما بگید. برامون نوشتن که من همیشه وقتی تصادف میکنیم خسارت رو نقدی میدم و الان 20 ساله که تخفیف بیمه دارم. فکر کنم امسال که برم برای تمدید بیمه 100% یکی دو تومانم بهم بدن با یه نسکافه و شکلات تلخ 99%. سامی نامی. پیام بعدی گفتن که من یه بار در خونه رو محکم بستم و همون لحظه سینی چایی از دست همسر مدیر ساختمونمون تو باید خودشونا اونجا افتاده بود، چایی داغ ریخته بود روی مدیر ساختمونمون. خلاصه که من مجبور شدم 5,000,000 تومان هزینه های درمان پوست مدیر ساختمونمونو بدم. خواستم دو تا نکته رو بگم، یکی اینکه در رو خیلی محکم نبندیم، یکی هم این که پوست مدیر ساختمونا خیلی حساسه. منصور اساسی. دوستان عزیز داریم به انتهای برنامه میرسیم. ما راجع به خسارت صحبت کردیم، منتها فقط چیزایی رو گفتیم که قابل دیدنه. یه خسارتایی هست، البته تو اون مورد دعوا کردن بچه و روان کودک اشاره شد، خیلی از خسارت‌ها ندیدنیه. ولی خیلی از خسارت‌ها هم هست که حالا مونده تا دیده شه. اینا رو باید چی کار کرد؟
دیگه به وقتش
با بیمه مسئولیت
بمونی تا دیده شه.
دیده شه اون موقع فکرش رو بکنی. ولی
آها بشین تا دیده شه
یا بمون تا دیده شه.
یه چیز دیگه هم میخوام بگم، خسارت هم وقتی اتفاق افتاد دیگه خیلی هم خودمون رو نخورنی بر میگن اگه اون سال اون خونه رو نفروخته بودم.
آره الان دوباره یه خسارت دیگه داری به خودت میزنی.
از چاره چیه دیگه؟ الان فروختی رفته دیگه.
بله بله.
دقت کرده باشی همه پدرشون یه باقی تو لواسون داشته که بعد موقع
طرفای ونک میگفتن
حالا
یه زمین داشته.
حالا شما پدرتون از این دوستا نداشته، دلیل نمیشه که فکر کنین مثال خوبی نیست.
بله دقیقاً. نه میخوام بگم که خسارتشو نخورید، یعنی خسارتی خوردیم چه کنم. حالا چیکار کنم؟
الان چیکار کنم؟ الان
میگم جلو خسارتو از ریزش بگیرین، معمولا خیلی کم هزینه تر میشه.
به درشتش نمیرسه.
نمونهش دندون. دندون یه خال میافته 400,000 تومان هزینه شه. قیمتای روزو دارم میگم.
تا امروز اینجوریه.
تا امروز اینجوریه 400 تومان. ولی همون اون خالو من مثلا نرفتم، بعد همینطوری رفت پایین، رفت پایین، پوستگی رسید به ریشه، رفت پایین‌تر و اینا، و خلاصه این مبلغشو که روم نمیشه بگم، چون خیلی روم میشه ها، میترسم شما هم ناراحت شین قصه بخورین نمیگم. ولی دم دکتره اونجا مجبور شد بتراشه بتراشه، همینطور انقدر رفت پایین
دندونشو،
اون دندون منو، دندون خودشو که نه، دندون رو انقدر دندونمو تراشید اومد پایین، تا یونیتش هم تراشید هی اومد پایین، یه سری هم از سرامیک کفشو تراشید تا اونجا.
اینا همش خسارته،
پوسیده بود، من انقدر دیر رفته بودم.
خسته نباشید، خدا حافظ.
خدا حافظ.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
جوانی بهار است و قدرش بدان، جوانی بهار است و قدرش بدان، مکن نو بهار دلت را خزان، مکن نو بهار دلت را خزان.
پیشرفت‌های علمی از جمله مهمترین شاخص‌های رشد و پیشرفت کشور محسوب می‌شوند.
این ماهواره بر قاصد است که امروز ماهواره نور را به فضا پرتاب کرد.
ناظران یونسکو به این نکته اشاره می‌کنند که نظام وحشتناک تحریم باعث شده شرکت‌های دانش بنیان با محصولات محلی تقویت شوند.
دانش لیزر به عنوان یکی از پیچیده ترین علوم نوین هم نتوانست از دسترس دانشمندان ایرانی دور بماند.
چند سال پیش گفتم که ما باید پیشرفتمون جوری باشه که تا 50 سال بعد اگر کسی خواست به تازه های علمی دنیا دست پیدا کنه مجبور باشه فارسی یاد بگیره.
به توان جوان
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام عرض میکنم خدمتتون، با یک برنامه دیگه از به توان جوان در خدمت شما هستیم. همونطور که اگر برنامه قبلی رو دنبال کرده باشید شنیدید که در خصوص حوزه داروهای بیوتکنولوژی که بحث بسیار جذابی داشتیم صحبت کردیم خدمت جناب آقای دکتر امیرحسین کاراگاه، یکی از متخصصین جوان و یکی از مدیران خوب حوزه صنعت بیوتکنولوژی کشور بودیم. خیلی صحبت کردیم از اینکه بیوتکنولوژی اصلا چه اهمیتی داره، از داستان بیوتکنولوژی توی کشورمون حرف زدیم. می‌خوایم امروز در این برنامه هم در خصوص داروهای بیوتکنولوژی صحبت کنیم، به طور ویژه در مورد اکوسیستم استارتاپی و دانش بنیانی که این حوزه داشته توی کشور. سلام میگم خدمت شما جناب دکتر کارگاه عزیز، خیلی خوش اومدین به برنامه ما به توان جوان. داشتیم صحبت میکردیم برنامه پیش در مورد اینکه اصلا حوزه بیوتکنولوژی چه اتفاقی براش افتاد، رسیدیم تقریبا به این سالها که دیگه صنعت بیوتکنولوژی ما شکل گرفته بود. برامون بفرمایین که الان چه وضعیتی داریم.
به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خب اتفاقی که افتاد و از دل دانشگاه ها اساتید اومدن و با کمک مؤسسات تحقیقاتی کشور شرکت های خصوصی شکل گرفتن، اولین محصولات در داخل کشور تولید شد، زمینه رو فراهم کرد که دانشجویان ما هم در حوزه داروسازی و هم در حوزه علوم پایه به شدت جذب این صنعت بشن، چون ما تو این صنعت تعداد خیلی زیادی از فارغ التحصیلان رشته های علوم پایه در شاخه های مختلف نیاز داریم و این عزیزان در این صنعت زحمت میکشن. کم کم ما رسیدیم به این حوزه که خب شرکت های دانش بنیان کوچک ولی بسیار پرتوان و چابک در کشور ما ایجاد شدن و رسیدیم به این که یک اکوسیستمی داشته باشیم که متشکل می شد از دانشگاه، شتاب دهنده ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، که یک دانشجویی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شد می تونست با یک ایده که این ایده می تونست مبتنی بر نیاز کشور باشه، بر اساس وارداتی که داره به کشور انجام میشه، بیاد و با چند نفر از دوستان خودش یک تیم فناور اصطلاحاً ایجاد کنه، داخل یک شتاب دهنده بیان، از خدمات شتاب دهنده استفاده بکنن و ایده خودشون رو تبدیل به دانش فنی صنعتی بکنن، بعد به مراکز رشد برن، در اونجا اون دانش فنی صنعتی رو تبدیل به محصول بکنن و بعد از اینکه چند سالی محصول خودشون رو به فروش رسوندن و شرایط اقتصادی شرکتشون بهتر شد، حالا به پارک‌های علم و فناوری برن، با شرایط خوبی که این پارک‌ها دارن شرکت مستقل خودشون رو بسازند و دیگه در ساختمان مستقلی شروع به فعالیت بکنن. این اکوسیستم به خوبی شکلی
اینجا ایران است. اینجا ایران است. سرزمین فرش ها و نقش ها، سرزمین بزرگان فرهنگ و دانش و هنر، سرزمین سرداران جوان حماسه ساز. اینجا ایران است. سرزمین خواستن و توانستن.
سرزمین خواستن و توانستن. ایران
ارسال ماهواره و پروازهای فضایی رو از سال 2005 آغاز کرده و در میان کشورهای آسیایی با سرعت قابل توجهی در حال حرکت.
اینجا ایران است.
هیچ کس فکرش هم نمی‌کرد که ایرانی که به فکر فناوری نانو نبود بعد از 20 سال به رتبه چهارم علم نانوی دنیا برسد.
به توان جوان.
الان اتفاقی که افتاده زمینه فراهمه که جوونا و دانشجوها و فارغ التحصیلای با سن کم ما پاشن از دانشگاه بیان مستقیم یه جایی که بهشون فضا بده، امکان بده، تجربه در اختیارشون بذاره، بهشون سرمایه گذاری کنه روشون و اینها بیان مثلا داروهای بیوتکنولوژی رو توسعه بدن، همچین چیزی ما یعنی ایجاد کردیم.
من نمونه های عملی که الان محصول وارد بازار شده رو خدمت شما عرض می‌کنم.
میگم یعنی واقعا این بچه‌ها با این سن کمشون تونستن دلید. محصول ببرن داخل بازار.
بله. بله.
عجیبه برامون صحبت کنیم چه محصولاتی از این بچه‌ها
خب،
داخل بازار.
توی این اکوسیستم دانشگاه وظیفه‌ش اینه که نیروی انسانی رو تربیت بکنه. این نیروی انسانی وقتی که میاد تو دل شتاب دهنده، هر آنچه که از زیر ساخت برای فعالیت تحقیق و توسعه مورد نیازش باشه اون شتاب دهنده در اختیارش میذاره. پس ریسکی متوجه اون تیم فناور نیست، اونها با آرامش مینشینن و متمرکز میشن که ایده خودشون رو به دانش فنی صنعتی تبدیل کنن. اینم که من انقدر تاکید دارم دانش فنی صنعتی، چرا؟ به خاطر اینکه معیار هایی باید داشته باشه این دانش فنی که مورد تایید وزارت بهداشت باشه و در واقع شتاب دهنده کمک میکنه که این تیم های فناور در تله تحقیق و توسعه و پژوهش نیفتن. خروجی یک شتاب دهنده مقاله نوشتن نیست، خروجیش یک شرکت دانش بنیانی است که یک محصولی داره که میخواد حالا تولید صنعتیش بکنه،
اصلا بتونه بفروشه و اینو تبدیل به ارزش افزوده، تبدیل به پول بکنه دیگه.
دقیقاً. خب صندوق‌های جسورانه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کنار این شتاب دهنده‌ها شکل گرفتن. این صندوق‌ها اومدن روی این تیم‌های فناور و روی این استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری کردن، مراکز رشد خصوصی شکل گرفت و بعد حالا این دانش‌های فنی صنعتی تبدیل به محصول شد. مثال بزنم، واکسن پاپیلومای انسانی که برای جلوگیری از سرطان دهانه رحم استفاده میشه. گروهی از فارغ التحصیلان بیوتک مستقیم دانشگاه تهران که عمدتاً بچه‌هایی هستند که مهاجرت میکنن و از کشور ما میرن، رتبه های تاپ کنکور هستن، اومدن در داخل یک مجموعه شروع به کار کردن، این واکسن رو دیولپ کردن، توی یک شتاب دهنده این رو رسوندن به دانش فنی صنعتی، در داخل یک مرکز رشد تولید کردن و کارآزمایی بالینیش به خوبی انجام شد. خب اتفاق خیلی بزرگیه.
خیلی جالبه. بله.
مشابه همین واکسن آنفولانزای فصلی، یه گروه دیگری از همین بچه‌ها اومدن و روی این واکسن کار کردن، نه روی فرمت سنتیش که اصطلاحاً فرمت تخم مرغیه، اومدن روی فرمت نوترکیبش کار کردن و میتونیم از محصول تولید داخل خودمون استفاده بکنیم. از این نمونه ها من میتونم برای شما مثال های خیلی زیادی بزنم که در حوزه های مختلف از داروهای نوترکیب، آنتیبادی های مونوکلونال، پادزهر مار و عقرب، محصولات مشتق از پلاسما، چه کارهای بزرگی انجام شده و همش توسط همین تیم‌های فناور، همین استارتاپ‌های چابکی بوده که الان همشون صاحب شرکت شدن و همه دارن فعالیت میکنن و به شدت کمک کردن که سبد محصولات ما در حوزه بیوتک توسعه پیدا بکنه.
خیلی عالی.
در تولید صنعتی در غرب آسیا اول هستیم، در کل آسیا رتبه سوم رو داریم بعد از ژاپن و کره جنوبی. با همین 27 دارویی که من عرض کردم تولید شده، ما 1,400,000,000 دلار در سال صرفه‌جویی ارزی داریم. امروز شما زیاد شنیدید که ما از نظر تعدادی 97% دارو رو تولید میکنیم و از نظر ارزش ریالی هم حدود 70%ش رو. اتفاقی که در سالهای پیش رو خواهد افتاد اینه که ما قطعا تنوع سبد محصولات واکسنمون بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.
به توان جوان
این شرکت هایی که راجبشون حرف میزنیم، اون بچه هایی که کار میکنن، میانگین سنیشون واقعا چند ساله میشین؟
حقیقتا بخوام بگم اینها بچه هایی هستن در بازه سنی 25 تا 32 سال، همه که تو این بازه سنی هستن، همه با مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکترا اومدن و این شرکت ها رو تشکیل دادن و الان هم ماشاءالله خیلی موفق هستن.
خیلی جالبه که صنعت بیوتکنولوژی ما به عنوان یه بستر دانش بنیان واقعی که از دل تلاش و پژوهش و کار مداوم جوانهای خودمون تو دهه 70 و 80 برآمده، الان باعث شده که یه دهی از جوانهایی که بعضن بالاخره به خاطر شرایط بهتر تحصیل یا توسعه و فناوری مهاجرت میکنن میرن خارج از کشور، اینها بمونن و اون کاری که میخواستن خارج کشور انجام بدن رو همین داخل برای مردم خودشون و جوری که انتفاع بیشتری به کشورمون برسه انجام میدن. این خودش یه موفقیت خیلی بزرگه. شما میدونم توی مجموعتون از این در واقع تیم ها زیاد دارین، یه خورده هم حرف بزنین که چند تا تیمن الان پروژه هاشون رو اگه میتونید برامون اسم ببرین که روی چیا دارن، که ما امیدوار باشیم که چه اتفاقاتی قراره توی مثلا سال آتی یا سالهای آتی.
ما از سال 95 که کار خودمون رو آغاز کردیم دوره های شتابدهی متنوعی داریم. در دور اول 18 تیم فناور در واقع در مجموعه ما بودن که خروجی هاش رو چند تاش رو برای شما عرض کردم. در راند دوم و دور دوم 20 تیم اومدن و مشغول به فعالیت شدن. ما بعد از اینکه فعالیتمون در شعبه مرکزیمون که در گرمدره هستش در مجاورت تهران اومدیم و شعبی رو در شهرستان ها ایجاد کردیم. امروز مجموعه ما 18 شعبه در شهرهای مختلف داره که تمام افرادی که صاحب ایده هستن ولی دسترسیشون به تهران کمه، بتونن در شهر خودشون مشغول به فعالیت بشن و این مهاجرت به زعم من غلطی که به تهران داره اتفاق میفته این جلوش گرفته بشه، یک تیم فناور بتونه در داخل استان خودش، شهر خودش یه محصولی رو و این رو تولید کنه و همونجا شرکت خودش رو دایر بکنه. و بعد ما حوزه های فعالیتمون رو هم گسترش دادیم، وارد محصولات مکمل ها شدیم، داروهای گیاهی شدیم، فرآورده های آرایشی و بهداشتی شدیم. اتفاقی که در سالهای پیش رو خواهد افتاد اینه که ما قطعا تنوع سبد محصولات واکسنمون بسیار افزایش پیدا خواهد کرد، واکسن هایی که برای اون همین امروز داره ارز بسیار زیادی پرداخت میشه. در حوزه سلول های بنیادی ما شرکت هایی رو خواهیم داشت که محصولاتی رو تولید میکنن که واقعا میتونیم بگیم مرز دانشه و اینها به شدت در دنیا الان داره با هزینه های بسیار گزاف در اختیار بیماران قرار میگیره. افرادی از کشور ما مهاجرت میکنن برای درمان که این داروها و این روش های درمانی جدید رو دریافت بکنن و خب بسیار هم مؤثر روشون و بسیار کمک میکنه. و ما این حوزه استمسل رو هم اضافه خواهیم کرد و شاهد شرکت هاش خواهیم بود. در حوزه داروهای نوترکیب هم سبد محصولات به شدت گسترش پیدا میکنه و ما به جایی میرسیم که میتونیم بگیم که درمان های خط اول و دوم رو در داخل کشورمون میتونیم تولید بکنیم.
امیدواریم. و آقای دکتر کارگاه، اگه این اتفاقهایی که فرمودین بیفته که انشالله حتما خواهد افتاد، به لحاظ اقتصادی چه تأثیری روی حوزه اقتصاد داروی ما میذاره؟ آیا میتونیم امیدوار باشیم به اینکه صادرات ما رشد بیشتری بکنه؟ یعنی شما برنامه‌ای براش داشتین، همکارای شما براش برنامه‌ای داشتن، راجع به این برامون صحبت کنید؟
قطعا در داخل برای مردم که تأثیر اقتصادی بسیار بزرگی داره، به خاطر اینکه این داروها قیمتشون نسبت به نمونه خارجی خب عدد پایین‌تریه، در نتیجه مردم میتونن با قیمت مناسب‌تر تهیه کنن. از طرف دیگه دسترسی بیماران ما به این داروها سهل‌تر خواهد شد. یکی از مسائلی که باعث قیمت‌های بعضن میتونیم بگیم که پراکنده در بازار میشه همین عدم دسترسی هاست، ولی این دسترسی ها بیشتر میشه. و حالا در بعد صادرات شما میدونید که ما با همسایگانمون یک بازار 500 میلیون نفری رو داریم و این بازار واقعا تشنه و آماده است که این محصولات بخواد واردش بشه. ما خب به هر حال حوزه آسئان رو داریم، حوزه CIS رو داریم و میتونیم روی اونها هم سرمایه گذاری درستی داشته باشیم و تقریبا از بازار اونها هم بهره مناسب رو ببریم.
اینجا ایران است،
همان خاک پرگوهر،
برگ برگ تاریخش را با نام بزرگان علم و دانش و فرهنگ عظیم بستند
و حالا سروهای جوان با اقتدا به نام بزرگان سرود خواستن را با آهنگ توانستن می سراغند.
سرود خواستن را با آهنگ توانستن می سراغند.
تو وجود همه امید، توی از تبار خورشید، خبر حماسه ها تو میشه از هر کسی پرسید.
کشور به شما احتیاج داره، کشور به این میلیون ها دانش آموز و دانشجویی که امروز ما در کشور داریم احتیاج مبرم دارد، به جوان مؤمن، وفادار، امیدوار، با نشاط، فعال، با ابتکار احتیاج داریم. کشور احتیاج داره، آینده کشور احتیاج داره.
به توان جوان،
به توان جوان،
برنامه ای از گروه دانش رادیو جوان.
پس بازار خوبی این اطراف داریم، جوانهای مستعدی هم داریم، مجموعه هایی داریم که بتونن اینا رو حمایت بکنن. به نظر میرسه همه چی فراهمه برای اینکه شاهد یه جهش باشیم توی حوزه داروهای بیوتکنولوژی.
اگر
دقیقاً می‌خواستم این
اگر سازمانهای رگولاتوری ما، نهادهای اجرایی ما این همراهی رو با این اکوسیستم داشته باشن و با او قدم بردارن و کنارش باشن، این اتفاق خواهد
افتاد. یعنی چی این همراهیه؟ میشه برام توضیح بدید چی کار باید بکنم؟
ببینید، ما زمانی که میگیم شتاب دهنده، زمانی که میگیم استارتاپ، خب نمیشه که قوانین ما قوانین 1330 باشه که ما یه قانونی در حوزه داروسازی داریم مال دهه 30 و داریم با اون همچنان در واقع کار رو جلو میبریم. نمیشه بانک ما، گمرک ما، وزارت سمت ما همچنان با همون الگوهایی که شرکت‌های سنتی اداره می‌شدن و بازار سنتی ما بوده بخواد به اینها مجوز بده. ما قطعاً نیاز به چابکی بیشتر داریم، نیاز به قوانین بروز داریم، نیاز به این داریم که وزارت بهداشت ما هم ساختارهایی رو در دل خودش ایجاد کنه که بتونه یه حمایت‌های بهتری رو از این شرکت‌های استارتاپ داشته باشه، تسهیل بشه روند صدور مجوزهای اینها، تسهیل بشه شرایط صادرات اینها. به هر حال نمیتونیم نقش دولت رو منکر بشیم. یک ریل گذاری که باید در شرایط در فضای دیپلماسی اتفاق بیفته تا این شرکت ها بتونن با وزارت بهداشت کشورهای هدفشون صحبت کنن. میدونید صادرات در حوزه دارو به صورت مناقصه رسمیه که در وزارت بهداشت کشورهای هدف انجام میشه و این به هر حال شرایط دیپلماسی کشور بسیار میتونه کمک کننده باشه که این شرکت ها بتونن برن و در وزارت بهداشت اونجا صحبت هاشون رو انجام بدن، ارز حاصل از صادرات اینها بتونه راحت برگرده و در اختیارشون قرار بگیره. الان ما شرکت های صادر کننده ای داریم که خیلی به سختی میتونن این ارز رو برگردونن و بعد حالا یه قوانینی هم اینجا داخل گذاشتیم و میگیم که اگه ارز تو تا فلان موقع بر نگردونی تو متخلف هستی، کارت بازرگانی تو باطل میکنیم و یه چوبی لای چرخ این دوستان هم میره. یه مقدار ما باید در نظام اداری خودمون، توی سیاست گذاری های خودمون، این دانش بنیان بودنه رو، این استارتاپی بودنه رو تقویت کنیم و من فکر میکنم راهی نداره جز اون چه که مقام معظم رهبری فرمودن و دولت جوان. من فکر میکنم که ما نیاز داریم که در سازمانهای دولتی و اداریمون افراد همسن و سال من و شما بنشینن که یه خورده سریعتر تصمیم بگیرن با شجاعت بیشتر.
امیدواریم و خیلی گفتگو خوب با شما داشتیم. اگه نکته پایانی هم دارین حتما استفاده کنیم.
مرسی، من تشکر میکنم از شما بابت دعوتتون. مجدداً این ایام رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که روزهای پیش روی ما و ماهایی که در پیش رو داریم کمک بکنه که شرایط برای تولید کنندگان ما و امید برای جوانان ما روز به روز بیشتر بشه.
امیدواریم و حتما همینطور خواهد بود. تشکر میکنم از شما دو تا کارگاه عزیز، شنوندای عزیز رادیو جوان. دم همه شما گرم که این برنامه رو گوش کردین. به توان جوان، هر روز با بررسی یکی از حوزه های پیشرفت دانش و فناوری کشورمون بعد از انقلاب در دهه فجر در خدمت شما هستیم. برنامه بعدی ما رو هم از دست ندین. ان شاء الله با یک موضوع دیگه در خدمت شما خواهیم بود. تا برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
اونقدر باور دارم که مثل جانی به تنم، من با تو منو میشم و پاینده باشی وطنم، منای تونستن شدیم، ما خواستیم و ما شدیم، در کوچه از ظلمت به نور سرمشق این دنیا شدیم.
اونقدر باور دارمت که از جهان مستغنیم، تحریم باشه یا که نه درگیر این و آن نیم، بستم راه دانشو همت فزون تر ساختیم، تکیه به خود کردیم و ما هم علم و هم فن یافتیم، معنای تونستن شدیم، ما خواستیم و ما شدیم، در کوچه از ظلمت به نور سرمش به یک دنیا شدیم، دنیا شدیم.
هر سال جنگیدیم یه روز کل جهان هم مثل هم، هم با تو تنها از منا تو مار ظلم و زبه هم، هر سال جنگیدیم یه روز کل جهان هم مثل هم، هم با تو تنها از منا
ایرانی بودن تو پوست و خونمه، جونمو میدم واسش بازم کمه، سرباز فدایی وطنم کم نمیارم من نمیشکنم، حریف دشمنم اگه جنگ تم به تنه، حریف دشمنم اگه جنگ علم و فنه، حریف دشمنو هستم تو اقتصاد، جز خدا ایران کمک نمیخواد، کمک نمیخواد، اونقدر باور دارمت که مثل جونی بتنم، من با تو معنا میشم و پاینده باشی وطنم،
اونقدر باور دارمت که مثل جانی بتنم، من با تو معنا میشم و پاینده باشی وطنم،